فيق شونزه يوزه نوست
جهت سوم بحث ما در چه بود؟ در این داستان شرطیت ثانیه‌ای که شیخ فرمود و علامه هلی در قواعد گفته بودند که صحت عقد لازم دارد که حین عقد شما یه مجیز داشته باشه. ما رسیدیم به جهت سوم این بحث. جهت سوم بحثمون استدلال. حالا چه دلیلی داریم؟ جناب علامه نحن ابناء الدلیل، دلیل بیار که وجود مجیز حین عقد فضولی لازم است. خود علامه دلیلی ندارن، اما آقازادشون فخرالمحققین یه دلیل اقامه کرد در ایضاح که فرمود دلیل سه مقدمه داره. ظاهراً مقدمه دومش خیلی دخیل نیست، همون مقدمه اول و سوم کافیست. اون دلیل رو بحث کردیم، خوندیم عبارت خود فخر رو که قبلا خونده بودیم، کلام شیخ در مکاسب رو مرور کردیم و توضیحی و تقریبی هم که آشمند حسین اصفهانی در ذیل کلام شیخ داشت، توضیح مرحوم آشمند حسین هم عرض کرده. بیان شیخ اعظم در مکاسب این بود که فرمود وستدل له به ان صحت العقل و الحال هذه ممتنع. وقتی مجیز ندارید صحت عقد ممتنع است. وقتی صحت عقد ممتنع باشد، اگر عقد در یه زمانی صحتش ممتنع باشد، همیشه صحتش ممتنع، یعنی حکم به فساد میشه. این تقریبی بود که شیخ از استدلال بیان کرد. نقد خود شیخ هم خوندیم. خود شیخ گفت نه، کی گفته است؟ نقض این بیان فرمود میشد مواردی که مجیز ما داریم، اما عادتا امکان وصول بهش نیست مگر در یه زمان خیلی طولانی. بنابراین این نقض این استدلال میشد. به اضافه این که کی گفته است اگر صحت عقد در زمانی ممتنع باشد دائما ممتنع است؟ این بیان شیخ احتیاج به توضیح داشت. گفتیم شیخ نفی کبرا نمیخواد بکنه که بگد اگر عقد در زمانی صحتش ممتنع باشد، یعنی فاسد باشد عقد، بفرمایید که در نتیجه همیشه دیگه نمیتوند فاسد باشه، الان فاسد است بعد میتونه صحیح باشه. گفتیم منظور شیخ اگرچه کلام ابهام دارد، ولیکن ظاهرا مرادشون این نیست، به جهت اینکه میدانیم اگر عقدی فاسد شد دیگه امکان تصحیح این عقد فاسد وجود نداره. بنابراین گفتیم جناب شیخ اعظم با اینکه کلام مبهم است میخواد نفی سقرا بکنه، یعنی ما قبول نداریم اگر مجیز نباشد عقد فاسد است. این اول کلامه. این در واقع باز به قول مرحوم امام این مصادره مطلوبه در استدلال فخرالمحققین. شما فرمان شما داره میایی میگوی عقد اگر یه وقت باطل باشد همیشه باطل است، حالا که مجیز نداری باطل است. اینکه مصادره مطلوب شد، اصلا شما میخواستی ثابت کنی احتیاجی به مجیز را، میگوی حالا که مجیز نداری باطل است پس همیشه باطل است. کی گفت حالا که مجیز نداریم باطل است؟ چه دلیلی بر این وجود دارد که شما وجود مجیز حین عقد را میخواید؟ این استدلال نقده ایشون بر فخر، استدلال فخر المحققین هم نمیفرمایی استدلال نیست، مصادره به مطلوب کردی. خودت احتیاجی به وجود مجیز رو فرض گرفتی، بعد میگوی عقد باطله، بعد میگوی حالا که باطل شد همیشه باطله. شیخ اعظم هم که انه همینو میخواد بگه، که البته توضیح کلامش به این که ما قبول نداریم که وجود مجیز حین العقد لازمه. بنابراین وقتی قبول نداریم وجود مجیز حین العقد لازمه، پس مجیز هم نباشد عقد باطل نیست. عقد که باطل نباشد امکان لحوق اجازه به عقد وجود دارد. توجه فرمودید؟ خب
متعاقدن که با همونه.
متعاقدن که تو فضولی هست که شما زمینی من و فضولتن فروختی با آقای سعادت. متعاقدن شما دوتا. من مالک مجیزم باید اجازه بود. متعاقدن که هست دار. خب تا اینجا را اومده بودیم دیروز. موند نقد فرمایش آشمند حسین که آقای آشمند حسین یه بیانی رو دیروز کردن. دیگه اگه بخوام بیانشون رو دوباره امروز اعاده کنم نصف وقتمون میگذره. بذار بیان ایشون رو اعاده نمی کنم. مراجعه کنید حاشیه مکاسب ایشون جلد 2 صفحه 201 این چاپه که چند سال اخیر کردن. من نقد ایشون رو که خود ایشون کلام خودش رو نقد میکنه. می فرماید که وفیه ما نقد دیگه امرو میگم. می فرماید نقد تقریبی که من برای شما گفتم تقریب این استدلال نقدش اینه لوکانت صحت و تأهلیه. اگه شما این صحت تأهلیه ای که من برات گفتم آیا این صحت تأهلیه که تفاوت درش میکند عقد فضولی و عقود فاسده، آیا این صحت تأهلیه که در عقد فضولی صحت تأهلیه هست، صحت تأهلیه رو دیرو معنا کردم، یعنی صحتی که تا حالا عمل صحیحه اگر بقیه اجزا و شرایط ملحق بشود عمل تام خواهد شد، یعنی عملی که تا حالا انجام شده است اهلیت صحت دارد لو لحق به این عمل بقیه اجزا و شرایط. می فرمان صحت تأهلیه بله فرق میکند درش، در عقد فضولی صحت تأهلیه هست لکن در عقود فاسده صحت تأهلیه وجود ندارد. حالا این صحت تأهلیه رو شما آیا مساوی میدونی با امکان استعدادی از جمیع وجوه؟ امکان استعدادی هم دیرو برای شما معنا کردم که این امکان ذاتی داریم، یک امکان بفرمایید چه داریم؟ یک امکان استعدادی داریم و یک امکان فعلی بود. توجه می‌فرمایید؟ آیا این صحت تأهلیه عین امکان استعدادی است؟ از هر نظر این دوتا با هم مطابق است، صحت تأهلیه و امکان استعدادی؟ میگه اگر اینا از هر نظر با هم مطابق باشد ولی این استدلال وجهی دارد، اما اگر مراد از صحت تأهلیه مجرد صحت باشد به لحوق اجازه ولو فیما بعد، اگر مراد از صحت تأهلیه این باشد که آقا این عمل صحیحه اما به شرط اینکه اجازه بهش بخورد ولو این لحوق اجازه فیما بعد باشد، لا فعلا، اما الان احتیاج به اجازه نداری، اجازه ولو فیما بعد هم بیاد کفایت است. می فرماد اگر مراد از صحت تأهلیه این باشد که ظاهرن هم مراد این است، بنابراین آن الان ما احتیاج به خوردن اجازه نداریم. وقتی الان اجازه نمیخوام مجیزم نمیخواهی، بنابراین صحت تأهلیه مساوق میشد نه با امکان استعدادی بلکه صحت تأهلیه مساوق میشد با امکان فعلی. توجه میفرمایید؟ خب یعنی چی؟ میفرماد بنابراین عقد فضولی ممکن و تأثیر است فیما بعد، یعنی ممکن است بعدن این عقد اثری داشته باشد که اگر اجازه بهش ملحق بشود، اگر اجازه مالک یا صاحب امر به او ملحق بشود بله این عقد فضولی اثر خواهد داشت. میگه این بناهن الان نقل، اگر شما اجازه را ناقله بگیرید، مطلب اینه که عقد فضولی صحیح هست اگر لحوق اجازه بشود و لحوق اجازه هم فیما بعده، بنابراین ما فعلا اجازه نمیخوام در عقد فضولی. چرا؟ چون فعلا هم اثری بار نیست، فیما بعد هر وقت اجازه آمد عقد فضولی او که به صحتش میشه و صاحب اثر میشه و تأثیر میگذاره بناءً علی النقل. اما بناءً علی الکشف میگه بناءً علی الکشف الان عقد فضولی تا اجازه نیمده فعلا ممکن و صحت است، یعنی میتواند صحیح باشد. توجه میکنی؟ الان فعلا ممکن و صحت میتوند صحیح باشد. چرا؟ چون امکان دارد به این عقد فضولی اجازه فیما بعد ملحق بشود. اگر اجازه ملحق شد عقد صحیح میشد بناءً علی الکشف حتی، و اگر اجازه بهش نخورد بناءً علی الکشف هم صحیح نخواهد بود. بعد میفرماید خب شما نگو پس این چه جوری شد، هم قائل به کشف شدی هم قائل به این شدی که اجازه صحت میارد. میفرماد امر امکان اعظم از امر وجود نیست. میگه امکان که دیگه مهمتر از وجود نیست، امر امکان مهمتر از امر وجود نیست. همون گونه که وجود فعلی از ناحیه وجود فی ما بعد ممکنه، میگه اگر شما گفتید ببینید، میگه اینجا که یه امکان صحت است و امکان که مهمتر از وجود نیست، که اگر کسی بگد در داستان وجود میتواند موجودی که فیما بعد بیاید در موجود فیما قبل اثر بگذارد، ترجمه میکنید؟ یعنی همون داستان شرط متأخر، که ما شرط متأخری داشته باشیم که شرط متأخر اثر بگذارد در مطلبی که قبل است، ترجمه میکنید؟ میگه اگر داستان شرط متأخر داستان وجود که وجود متأخر تأثیر در وجود قبلی خودش داشته باشد، میگه اگر شما این رو بپذیرید خب امکان مطلب که وجود چیه مهمتر است از امکان. بنابراین شیئی اثر داشته باشد وجود متأخرش در امکان چی؟ در امکان متقدم. وقتی شرط متأخر وجود متأخر توانست اثر بگذارد در وجود متقدم، و به طریق اولا میتوند در امکان متقدم اثر بگذارد و او را ممکنش بکنند. سلام. بنابراین میفرمایند که این استدلال، استدلالی که فخر اقامه کرده است و شیخ هم توضیحش را داد و خود شیخ انصاری هم مناقشه فرمودن، میفرمان این استدلال هم تمام نمیشد. این پس استدلال، و فراموش نکنید تو استدلال فخر المحققین یه مصادره مطلوبی وجود داره و غفلت از این مصادره مطلوب نشود. استدلال دو،
کسی نگفته وجودش، یعنی اونایی که تو امکان صحت
چرا دیگه
ایشون دارن قطعا.
خیلی خوب، در فرضی که شما، در فرضی که شما به پرخ شما در شریعت قبول میکنید دیگه، در شریعت میگن ما شرط متأخر داریم و این شرط متأخر اثر میگذارد در وجود سابق. میگن غسل لیلی زن مستحاضه موجب صحت صیام یوم گذشته او میشه. غسل لیلیش رو اگر انجام داد روزه ی روز قبلی که گرفته از صحیح خواهد شد، و اگر غسل لیلیش رو انجام ندهد روزه ی روز قبلش باطل خواهد شد. خب این پس این غسل در شب اثر میگذارد در صیام روزی که گذشته است، اون شرط متأخر است. شما در شریعت این رو دارید، ترجمه میکنید؟ وقتی شما در شریعت دارید که وجود متأخر غسل لیلی میتواند اثر بگذارد در وجود متقدم که صیامی است که گذشته، افطارش هم ضعیف خورده، بعد افطار رفته همون غسلشو میکنن، بگون این غسل علیکم السلام، این غسل چی میشد؟ حکم صحت اون روزه روز گذشتهش میکنن. اگر شما این رو در عالم وجود میگون، خب در عالم امکان آشمند حسین میفرماد به طریق اولا هست جاری میشن. که این متعمرم که متأخر است موجب امکان شیء متقدم بشه، چون داستان امکان که اسهله از داستان وجوده، وجود وجود خارجی است، امکان فقط یه وصف امکانه که این شیء ممکن باشد یا نه. بنابراین می‌فرماد میتواند که اگر تو وجودش اثر میگذارد به طریق اولا در امکانش هم اثر بگذارد. حالا بیام سر دلیل دوم. این همه بله این دلیل اولی که فخر فرموده بود و نقاش معلوم شد با فخر، و عمده نقاش این است که ما هم مورد نقض داریم که به زمانهای طولانی میتونن اجازه صادر بشود و اشکالی ندارن، و هم این که دلیل فخر مصادره یه مطلوبه که عرض کردم میاد اخذ میکند وجود مجیز را که اگر مجیز نباشد باطل است، و بعد میگه خب حالا که وجود مجیز نیست باطل است، پس برای همیشه باطل خواهد بود. یعنی در خود دلیل مدعا را اخذ کرده است، میشه مصادره یه مطلوبه. خب مطلب دوم، بله این مصادره مطلوب رو شما در بیع مرحوم امام میتونید پیدا کنید که تصریح میکند ایشون که بله فخر در دلیلش مصادره مطلوب کرده و حرف صحیحی نیست، اگرچه اون ظهوری که از فرمایش شیخ اعظم میخوان استظهار کنن اونو دیرو گفتیم تمام نیست. دلیل دوم، دلیل دوم دلیلی است که پسر خواهر جناب علامه ذکر کرد برای فرمایش علامه استادش و داعی خودش. جناب علامه چه گفت؟ گفت عقرب این است، عقرب به حمزه این است که شما حین عقد فضولی باید مجیز داشته باشی. سید عمیدالدین پسر خواهرش در کنز الفوائد جلد اول صفحه 385 میگه چرا وجه این قرب چی چیه، ما چرا باید حین عقد مجیز داشته باشه. میگه به خاطر اینکه اگر شما حین عقد مجیز نداشته باشی ضرر بر مشتری میشه. چرا ضرر بر مشتری میشه؟ به خاطر اینکه اگر حین عقد مجیز نباشد و شما صبر کنی که تا آینده دو سال دیگه پنج سال دیگه مجیز پیدا بشود، مشتری متضرر میشه. چرا؟ چون مشتری نمیتواند تو مال خودش تصرف کنه، نمیتواند در مالی که خریده از تصرف کنه. خب در مال خودش نمیتوند تصرف کنه، در سمن که مال خودش است در سمن نمیتوند تصرف کنه، به جهت اینکه ممکن است مجیز بیاد و در آینده اجازه بده، و اگر در آینده اجازه بده خب این سمن مال او شده دیگه، این مال مال اونه، پس این حق تصرف نداره. از این طرف حق تصرف در مسمن در مبیع هم نداره، مالی هم که خریده حق تصرف نداره. چرا؟ چون ممکن است در آینده دور که مجیز پیدا بشود مجیز این عقد فضولی رو اجازه ندهد، چون دو طرف داره، ممکنه اجازه بده ممکنه نده. خب اگر اجازه ندهد خب بنابراین این حق تصرف در مبی ندارد، پس الان مالش گیر میفته. الان 50 میلیون آقای سعادت داده زمین یک طفل یتیم رو فضولتن از آقای ظفر خریده، زمین رو نمیتوند تصرف کنه، چون باید وایسیم تا 5 سال دیگه طفل بالغ بشد بگد من این معامله فضولی رو اجازه میدهم یا نمیده. پس تو زمین نمیتوند تصرف، چون یه وقت اجازه نداد طفل، بنابراین زمین طفله، چجوری ایشون میخواد تصرف کنه. از اون طرف تو 50 میلیونش هم نمیتوند تصرف کنه، در 50 میلیونش هم که نتواند تصرف بکند. چرا؟ چون ممکنه طفل بالغ که شد اجازه بدهد، اگر اجازه بدهد این سمن مال طفله، پس این الان نه تو زمین میتوند تصرف کنه نه تو 50 میلیونش میتوند تصرف کنه. جناب سید عمیدالدین میگه خب این ضرر بزرگی است بر مشتری، مشتری متضرر میشه، مالو داده هیچی مقابلش نگرفته و حق تصرف هم نداره. حال شما نگم خب 5 سال دیگه 50 میلیونشو پسش میدن. خب 5 سال دیگه 50 میلیونشو پسش میدن رو بله تورم رسمی بانک مرکزی بگو 20% هم که باشد، 20% 5 تا 20% میشه 100% دیگه. یعنی 5 سال آینده 50 میلیون شده چندی؟ بله هیچی دیگه، چون هر سالی 20%ش میسوزه، هر سالی که 20%ش بسوزه کم بشه 50 میلیون ایشون، سال اول 20%ش، 20%ش میشه چقدر؟ 10 میلیونش. بله سال دوم باز 20%، 10 میلیون. آخر کار یا هیچی نمونه یا 4-5 میلیون. یعنی 50 میلیون 5 سال آینده قدرت خرید 5 میلیون حالا هم نخواهد داشت. خب 45 میلیون ضرر میکنن آقا، این که چه حکمی است که موجب ضرر عظیم میشه؟ بنابراین به جهتی که این ضرر پیش نیاد، میگه جناب علامه شرط میکند که مجیز فعلی داشته باشه، که همین حالا در خونشو میزنه میگم آقا اجازه میده یا نمیده، یا میگه ها یا میگه نه. گفت بله میدم، بگم آقای سعادت این زمین برو توش. گفت نمیدم، بگم آقای سعادت 50 میلیون دو بردا استفاده کن. بنابراین مجیز فعلی به جهت اینکه اگر نباشد ضرر عظیمی پیش میاد. این استدلال سید امید الدین شیخ اعظم این استدلال رو نقل میکند، نه از بیان سید امید الدین، این استدلال را از بیان تقریب محقق ثانی را ذکر میکنم. اگر یادتون باشد ما فرمایش محقق ثانی را خوندیم، شیخ این عبارت محقق ثانی تو جامع المقاصد را دارد، ولذا چون خوندیم من دیگه ننوشتم، به همون قبل مراجعه میدم شما را، ولی از روش میخونم. میفرماید بله و لما فیه من الضرر علی المشتری، عبارت جامع المقاصد جلد 4 صفحه 72، و لما فیه من الضرر علی المشتری، آقای سعادت مشتری ضرر میکنه، لامتناع تصرفه فی العین، تو زمین حق تصرف ندارد. چرا؟ لامکان عدم الاجازه، یه وقت این بچه بالغ شد اجازه ندارد، و لعدم تحقق المقتضی، مقتضی تصرف ایشون صحت بیعه، صحت بیعه کردن امضا نشد. پس تو چی؟ تو خود این که زمینه نمیتونه تصرف کنه، و فی سمن، آقای سعادت مشتری در سمن هم نمیتونه تصرف کنه در 50 میلیونش. چرا؟ لامکان الاجازه، ممکنه تف 5 سال دیگه بالغ شد اجازه بده، فیکون قد خرج عن ملکه، بنابراین اگر اجازه بدهد این سمن 50 میلیون ملک طفل شده، بنابراین نمیتوند چی کار کند؟ تصرف درش بکنه. شیخ همین بیان را محقق ثانی را در این استدلال ذکر میکنه، میفرماد و به لزوم الضرر علی المشتری تا آخرش. خب پس اینم روشن شد. ما چه نقدی داریم بر این دلیل؟ میگم ما نقد اولمون بر این دلیل که البته شیخ اعظم قبول نداره، تو تنبیهات اجازه بحث کردیم، تو تنبیهات اجازه اگر یادتون باشد یکی از تنبیهات این بود که آیا اصیل حق تصرف در مال خودش رو در بیع فضولی دارد یا نه. شیخ اونجا مصر بود که نه حق تصرف نداره، چون عقد از طرف اصیل لازمه، بنابراین اوفو بالعقود اصیل رو میگیره، اصیل حق تصرف در مال خودش را نداره، باید صبر کند ببیند مالک تکلیف رو معلوم کنه. این مطلب شیخ بود. ما در مقابل شیخ چه گفتیم اگر یادتون باشه؟ ما گفتیم ابدا، اصیل حق مال مال خودشه، هنوز بیع فضولی امضا نشده، هنوز مالک اجازه نداده، بنابراین حق تصرف در مال خود شده. پس رو مبنای ما هیچ ضرر عظیمی بر مشتری که آقای سعادت است وارد نمیشه، چون یه زمینی خریده نشسته است تا مالک چی کار کند؟ اجازه بده. مالک هم طفل است، 55 سال دیگه بالغ میشه. خیلی خوب، این به یه فضولی سر جاش میمونه. آقای سعادت در 50 میلیونش چیکار میکنه؟ تصرف میکنه، میرد اوراق قرضه‌ای که تو بانک ملی و بله ملت و نمیدونم چی عرضه میشد میخره با 50 میلیونش، 20% هم سود روز شمارش رو میگیره، یا هر کار دیگه که میخواد با مال خودش آزاده کاسبی میکند تا 5 سال دیگه. 5 سال دیگه اجازه گفت او طفلی که بالغ شده اون به یه فضولی را 50 میلیون رو میدهد زمین رو تحویل میگیرن اگر اجازه نگفت چی. بنابراین رو مبنای ما که میگم آقا جایز است اصیل تا قبل از صدور اجازه از مالک در مال خودش تصرف بکند و هیچ اشکالی ندارد، انواع و اقسام تصرفات مالشه، هنو منتقل به غیر نشده، بنابراین هر نوع تصرفی میخواد در مال خودش میخواد بکنه، معلومه که این استدلال وجهی نداره به جهت اینکه آقای سعادت اصیل هیچ متضرر نمیشه، با مال خودش کاسبی میکند تا 5 سال دیگه. 5 سال دیگه بی را طفل اجازه داد 50 میلیونش رو میداد به اون، ندادم کاسبیشو کرده، چه تضرری پیدا کرده. بنابراین مبنای این استدلال در اون فرض جاری میشد که شما قائل به این میشوید که اصیل در بیع فضولی حق تصرف در مال خودش ندارد، اون وقت موجب تضررش میشه. و الا اگر رو عرض ما گفتید چرا اصیل حق تصرف در مال خودش رو دارد و بیع از ناحیه اصیل اونجوری نیست که شما بفرمایید که لازم باشد، بله هیچ مانعی ندارد و هیچ ضرری پیش نمیاد و استدلال از بین میره. پس این اشکال اول. بله این اشکال اول بر این استدلال، اگرچه شیخ اعظم با ما موافق نیست، چون شیخ غالب این است که اصیل حق تصرف در مال خودش رو قبل از صدور اجازه از مجیز ندارد. اشکال دوم، اشکال دوم میگم آقا خود سید امیدالدین این دلیل رو جواب داد. خود سید امیدالدین اگر یادتون باشد در آخر عبادتشون اینجور فرمود که برادیم فی ما سبقم خوندیم، خود سید امیدالدین فرمود که و هو ضرر عظیم منفی به قولهی، خودش گفت این ضرر عظیم است اگر ما این ماجرا رو بخوام بگم، توجه می‌فرمایید؟ خب و این ضرر عظیم منفی است که مشتری نتوند تصرف بکند نه در عین نه در ثمن، گفت این ضرر عظیمی است منفی به قولهی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا اضرار. اگر شریعت بخواد یه همچه حکمی داشته باشد 50 میلیون آقای سعادت دست نتوند بزند تا 5 سال دیگه، 5 سال دیگه 50 میلیونش قدرت خرید 5 میلیون رو داشته باشد او اقل از 5 میلیون، بلکه اصلا به کلی سوخت شده دیگه، سال 20% بپره خب 5 سال میشه 100% دیگه، یعنی کش توجه فرمودی. خب این ضرر بزرگیست برای آقای سعادت، وقتی ضرر بزرگیست این بفرمایید چه میشد؟ اینو خود سید امیدالدین جواب داد، گفت این ضرر در شریعت منفی است به چی؟ حدیث شریفه لا ضرر و لا ضرار که ایشون لا اضرار میگه، درست شد؟ خب بنابراین اینم جواب دوم که خود سید امیدالدین هم آخر فرمایششون در نفی این استدلال بیان میکنن. و اون چیه؟ میگم حالا به فرض شما بگوی که اصیل حق تصرف در مالش ندارن، حالا که اینجا ضرر برای اصیل پیش میاد قاعده نفی ضرر او را چه میکنه؟ برمیدارن، چون میدانیم در شریعت حکم ضرری جعل نشده است، بنابراین این عدم جواز تصرف آقای سعادت در مال خودش ضرری است، این حکم ضرری نفی میشود به قاعده لا ضرر و لا ضرار. بنابراین اینم نفی که بشه دیگه استدلال، مبنای استدلال وجود ضرر بود، حالا ما ضرر رو برداشتیم پس استدلال باطل شد. سوم، اشکال سوم و ثالثا این که آقا شما میگوی ضرر بر اصیل میشد، خب ضرر بر اصیلی که مشتریست 5 میلیون وسط گذاشته، یه راه آسون ترم وجود داره. راه آسون ترش اینه که میگم آقا برای اینکه اصیل مشتری اصیل متضرر نشود، به جهت دفع ضرر مشتری اصیل ما جعل خیار میکنی. بگم آقای سعادت الان که 5 سال باید صبر کنی، مالت ممکنه بسوزد از بین برود، اختیار داری، میخوای صبر کن، میخوای معامله رو خودت یه طرف فسخش کن، برو تو مال خودت چیکار کن؟ تصرف کن. پس اینم اشکال سوم، به جهت نفی ضرر شما میتوانید دفع ضرر اصیل رو بکنید به این که برای اصیل یه خیار قرار بدید که جناب اصیل اگر میخوای فسخ کنی یه وقت متضرر نشی، یالا معامله رو فسخ کن، برو تو 5 میلیونت تصرف کن. خب جعل خیارم چی کار میکند؟ ضرر رو دفع میکند از اصیل دیگه. بنابراین این جعل خیالم ممکنه که شما برای اصیل مشتری اصیل انجام بدید و جعل خیار ضرریت معامله را از او دفع میکنه. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم،
خیار که در بی فقط میاد، یعنی یه چیزی پادر هوایی
پاشو میگیریم میذاریم زمین، خیار براش میذاریم دیگه، مانعی نی. اینم بی فضولی است دیگه، اینم بی فضولی.
جعل خیار امکان نداره.
خب چهارم، چهارم میگم آقا اصلا سه تا اشکالم که ما رفعیت کنیم، این دلیل اخسته از مدعاست. دلیل اخسته از مدعاست. شما میدونید دلیل همه از مدعا باشن اشکالی نداره، اما دلیل اخسته از مدعا باشد یعنی دلیل شما کوتاهه، همه مطلب رو دلالت نمیکنه. الان این دلیل لوفر از ما از این سه تا اشکال رفعیت کنیم. خود دلیل اخسته از مدعاست. به جهت چی؟ به جهت اینکه مدعای جناب علامه چه بود؟ مدعای علامه بطلان بیع فضولی است اگر حین عقد مجیز نداشته باشه. شما داری با این دلیل استدلالی را اقامه میکنی که مقتضای او بطلان است در جایی که اصیل متضرر بشود، درست شد؟ حالا شما فرض بفرمایید ما یه عقد فضولی داریم، اصیل متضرر نمی شود، یا خودش به ضرر خودش راضی است، یه اصیلی است که به ضرر خودش راضی است، یا اصلا متضرر نمی شود. خب باز رو فرمایش علامه این عقد باطله، اما دلیل شما دیگه اینجا نمیاد، درسته؟ فرض کنید داستان تورم لفرز در زمان حکومت امام زمان او ما شابه ها که ندارد، بله داستان تورم عکس بشه، یعنی اینی که شما میگون تورم 20% در هر سال عکسش بشه، به حیث که شما اگه پول داشته باشی هر سال 20% قدرت خرید شما چه بشد؟ اضافه بشد. 50 میلیون امسال، سال آینده قدرت خرید 60 میلیون رو داشته باشه، یعنی اجناس هی ارزون میشن. فرض کنید، حالا فرض محال که محالی، ارزش پول برد با. یعنی شما 5 سال آینده قدرت خرید آقای سعادت در 50 میلیونش میشه 100 میلیون. خب وقتی همون 100 میلیون قدرت خرید، پس اگه آقای سعادت صبر کنه تا 5 سال دیگه ضرر میکنه؟ ضرر که نمیکنه، قدرت خریدش تازه اضافه شده. خب این استدلال دیگه نمیاد، این استدلال رو ضرر مشتری اصیل بود، الان مشتری اصیل ضرر نمیکنه، یه چیزی هم استفاده کرده، اما علامه میگه عقد باطل چون مجیزه در حال عقد نیست. رو فرمایش علامه عقد باطل است، اما این استدلال دیگه اینجا نمیاد. بنابراین ملاحظه بفرمایید استدلال اخص از مدعای علامه است. استدلال فقط صورت ضرر رو میگه، مدعای علامه صورت ضرر را نبود، مطلق عقد بود. میگفت آقا عقد فضولی باید همین حالا که دارن عقد رو میخونن مجیز داشته باشه. استدلال میگفت اگر مجیز نداشته باشه ضرر میشن. حالا فرض کنید یه جا عقد فضولی باشد که موجب ضرر نشه، دیگه استدلال نیست، اما بازم علامه میگد باطله. بنابراین دلیل علا فرض تمامیتش که سه تا اشکال بش کردیم چیست؟ اخصه از مدعاست، بنابراین نتیجه ای ندارد. این دو تا دلیل، یکیش در کلام فخر بود، یکی در کلام سید امیدالدین. شیخ به همین دو تا اکتفا کرده. یه دلیل سوم برای شما ذکر میکنه، ببینیم آیا دلیل سوم تموم میشد یا نه. انشاءالله فردا.